ایام ایام الله دهه فرخنده فجر که بشارت فجر و امید رو در دل ملت ایران میده، فرارسیدن این دهه و آغازی بر تلاش های همه ملت ایران برای توسعه و پیشرفت رو تبریک میگم به همه شما ملت ایران، و انشالله که این آمادگی رو هم داشته باشیم که روز 22 بهمن با حضور همه جانبه در سراسر ایران مهر تایید دیگری بزنیم بر تمامی این تلاش ها. و اما اجازه بدید با اعلام ساعت 21:30 بریم و گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد، معاون سرمایه گذاری ساتبا، که در حال حاضر با ما همراه هستند. آقای دکتر محمد نژاد، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، مجری محترم برنامه، همکاران گرانقدر شما و مخاطبانی که برنامه شما رو میشنون عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم. عرض کنم ما امشب در برنامه رهیافت بیشتر روی صنعت آب و برق و انرژی داریم صحبت میکنیم. بحثای خوبی شد و اطلاعات خوبی از بخش نیروگاه حرارتی به دست آوردیم که واقعا جای خوشحالی داره و جای افتخار داره. خود حضرت عالی هم به هر حال تا جایی که بنده اطلاع دارم در این زمینه اطلاعات بسیار خوبی دارید که میتونه این دستاوردها رو بیان بکنه تا مردم در جریان چگونگی پیشرفت و توسعه و ترقی کشور قرار بگیرن. فتح باب بفرمایید، خود حضرت عالی از هر زاویه‌ای صحبت بکنی برای ما خوشحال کننده است.
خب لطف دارید، عرض کنم منظر گرانقدر عزیزانی که برنامه شما رو دنبال میکنن و همینطور جناب عالی،
خواهش میکنم.
خب ما فردا خبر خوبی که میتونم عرض بکنم اینه که بله، ظرفیت 750 مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور از طریق فرمان ریاست محترم جمهوری به بهره برداری خواهد رسید. خب بله، این ظرفیت قابل توجهی هست. بله، هم به لحاظ کمیت این پروژه ها و کیفیت پروژه هایی که داره و هم به لحاظ پراکندگی که تقریبا در 23-24 استان کشور این ظرفیت ها پراکنده هستن. خب مستحضرید، برنامه جدی که امروز در کلان دولت و همینطور در وزارت نیرو از طریق سازمان انرژی تجدید پذیر دنبال میشه، برنامه هست که عملا هم توسعه میده نیروگاه‌های تجدید پذیر، عمدتا خورشیدی و بادی رو که بله، رایج‌تر هست، و همین که نقش این نیروگاه‌ها میتونه در تأمین برق کشور یا بخشی از ناترازی که باش مواجه هستیم رو بتونه جبران بکنه. بنابراین ما برای اینکه فقط مقایسه بکنیم ظرفیتی که فردا افتتاح خواهد شد
بله،
در مقایسه با میانگین مثلا 10 سال گذشته، ما ظرفیتی که سالیانه به مدار تولید می آمده تقریبا بین 100 تا 120 مگاوات در طی سال بوده. مستحضر باشید که فردا صرفا حدود 750 مگاوات که عمل کرده ماه گذشته است، ما ماه به ماه این پروژه ها رو داریم افتتاح میکنیم، به مدار تولید خواهد آمد که خیلی قابل توجه و خبر بسیار خوبی هست.
بله،
از این منظر هم میخوام اضافه بکنم، خب مستحضر هستید نیروگاه های تجدید پذیر عمدتا خورشیدی ها
بله،
چون منابع انرژی فسیلی رو استفاده نمی کنند، خب آلایندگی محیط زیست رو نخواهند داشت در فرایند تولید برق این نیروگاه ها. آب چندانی هم استفاده نمیشه، چون مستحضرید ما کشوری هستیم که به لحاظ بهره‌مندی از بارش های یا نزولات آسمانی از میانگین جهانی پایین تر هستیم، یعنی کشوری عملا خشک هستیم. بنابراین هر آن فعالیت توسعه‌ای و اقتصادی که بتونه در استفاده از آب بهره‌ورانه‌تر عمل بکنه یا آب کمتری مصرف بکنه حتما مزیت‌های خاص خودش رو خواهد داشت. به علاوه این نیروگاه هاشون پراکنده هستند،
بله،
این خاصیت رو دارن که ما بتونیم اینها رو در کنار مراکز مصرف انرژی احداث بکنیم و هزینه های انتقال و توزیع کمتری رو هم در بر خواهد داشت. عملا استفاده از یک مزیتی هست که کشور برخوردار هست. خب تابش بسیار خوبی ما در کشور داریم و این اتفاق میتونه در میان مدت بخش قابل توجهی از نیازمندی به ویژه برق کشور رو در بخش‌های مختلف، در بخش خانگی، در بخش صنعت،
بله،
در بخش کشاورزی جبران یا تأمین بکنه.
آیه دکتر، این انقلاب خورشیدی، اجازه بدید من نامگذاری بکنم، در برنامه هفتم ما رو به کجا میبره؟
ببینید، ما در برنامه هفتم قانونگذار دولت یا مشخصاً سازمان ساتپا رو در مجمع وزارت نیرو تکلیف کرده که 12,000 مگاوات ما نیروگاه تجدید پذیر داشته باشیم. با برنامه ریزی جدی که صورت گرفته، ما امیدوار هستیم پایان سال عدد 5,000 مگاوات رو ازش عبور بکنیم
انشالله.
و به شرط تأمین منابع مالی، ما برنامه ریزی جدی از باب تعیین ساختگاه‌ها عرض کنم که برنامه ریزی برای تأمین تجهیزات، بحث اتصال به شبکه و مواردی از این دست فراهم کردیم. اگر انشالله این منابع محقق بشه، ما برنامه
بله.
مشخصی رو در واقع دنبال میکنیم و برنامه ریزی کردیم که بتونیم تا پایان تابستان سال آینده به ظرفیت بین 10,000 تا 11,000 مگاوات برسیم. یعنی عملا جز محدود پروژه ها و طرحهایی هست که در سالهای اخیر زودتر از پایان برنامه تدوین شده میتونه محقق بشه و این بسیار بسیار خبر خوبی هست و میتونه خیلی ما رو امیدوار بکنه برای توسعه بهتر انرژی تجدید پذیر.
خیلی خوشحال شدیم ما هم. آیه دکتر محمد نژاد، من میخواستم سوال بکنم که برای رسیدن به این مهم بخش خصوصی چه نقشی دارن؟
ببینید، ما به عنوان یک سازمانی که سیاست گذار هستیم، زیر ساخت ها، مقررات، ضوابط، مشوق ها یا همکاری و یا هماهنگی یا مشارکت در تأمین مالی رو به عهده داریم.
بله.
عمدتاً بخش خصوصی و سرمایه گذاران بخش خصوصی هستن این پروژه رو اجرا میکنن.
بله.
یعنی عملاً فردا با امید خدا اگر هموطنان ما برنامه
بله،
حالا صداسی ما رو دنبال بکنن، ما انشالله فکر میکنم رأس ساعت 9:30 به بعد با حضور آقای رئیس جمهور این پروژه رو افتتاح خواهیم کرد. شاهد خواهید بود که همه این نیروگاه‌ها از طریق مشارکت بخش خصوصی، جالبه که
بله،
به واسطه ماهیتی که این نیروگاه ها دارند، حتی تک تک خانواده ها هم میتونن مشارکت بکنن. ما فردا
بله،
همزمان با این پروژه ها 25 مگاوات عرض کنم به معذرتون که نیروگاه کوچک مقیاس رو هم به بهره برداری میرسونیم که بر روی سقف منازل روستاییان در کنار شرکه صنعتی و روی چاهای کشاورزی نصب شده، که این خودش هم میتونه این نوید رو بده که ما از طریق سرمایه خرد هم میتونیم مشارکت بکنیم در یک موضوع مهم تولیدی و زیرساختی یا اقتصادی که مزیت قابل توجهی هم برای مشارکت کننده ها و مردم خواهد داشت.
آقای دکتر محمد نژاد، من میخوام این سوال رو داشته باشم از حضرت عالی که این انرژی های تجدید پذیر رو ما قبل انقلاب هم داشتیم یا نه نداشتیم؟
ببینید، اصلا موضوع نیروگاه تجدید پذیر در دنیا یک موضوع جدیدی هست.
بله.
خب اصلا در دنیا وقتی روند توسعه نیروگاه تجدید پذیر عمدتا خورشیدی و بادی رو میبینیم،
بله،
میبینیم که حتی کشورهایی هم که وضعیت خیلی خوبی دارن تقریبا از 15-20 سال پیش شروع کردند. خب سالها بوده که در دنیا صنایع، حمل و نقل، بخش خانگی، تجاری و اداری همه وابستگی 100% داشتن به منابع انرژی‌های فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ، ولی هرچی که جلوتر آمدیم میبینیم که عرض کنم به محضرتون
بله،
به واسطه تجاری شدن این تجهیزات نیروگاه تجدید پذیر، حالا عمدتا خورشیدی، و ارزان شدن اونها، این باعث شد که بتونه توسعه پیدا بکنه. به علاوه نگاه جدی بسیاری از کشورها، حالا من جمله ما هم در کشور که این توجه رو داریم
بله،
به مسائل زیست محیطی هست. ما خب مصدری، ما در کلان شهرهای کشور سالها هست که ممکنه وضعیت آب و هوایی خوبی نداشته باشیم. یکی از اون دلایل استفاده بی‌رویه از سوختهای فسیلی عمدتا در دنیا، همینطور در کشور ما هست. فکر می‌کنیم
بله،
یا اعتقاد داریم که با توسعه نیروگاه‌ها گام بزرگی رو هم میتونیم برداریم برای کاهش این آلاینده‌ها و فراهم آوردن محیط زیست و هوای پاکی برای هموطنان خودمون.
این رشد سعودی رو اگه ما بخوایم رتبه بندی بکنیم در بین کشورهای دیگه، ما چه جایگاهی داریم؟
ببینید، ما نسبت به سال گذشته
بله،
نسبت به سال گذشته فقط
بله،
تقریبا نزدیک به 200% افزایش ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر داریم. خب
بله،
با این محدودیت‌های تأمین منابع مالی، با این وضعیت اقتصادی که در کشور وجود داره، با این تحریم‌های ظالمانه که سالها بر کشور ما وارد شده، این اتفاق که بتونیم در ظرف یک سال ما 200% پروژه رو افزایش بدیم، به نظرم در دنیا حتما اگر بی نظیر نباشه کم نظیر هست.
همینطوره، بله. آیه دکتر، بعد ما برای رسیدن به این 12,000 مگاواتی که از اتالی فرمودید چقدر دیگه کار باید بکنیم که از انرژی های فسیلی دور بشیم اصلا؟
خب ببینید، ما در کوتاه مدت،
بله،
بر اساس یک نظر کارشناسی، خب دنیا همینطوره، یعنی سال گذشته آمار جهانی نشان میداد که،
بله،
در دنیا حدود 45-44% از تأمین برقی یا انرژی دنیا از طریق نیروگاه تجدید پذیر اتفاق افتاده. اما
بله،
میخوام عرض بکنم در کوتاه مدت یا میان مدت ما توجهمون باید به این سمت باشه که ضمن توسعه متوازن نیروگاه‌های تجدید پذیر در کنار نیروگاه‌های فسیلی،
بله،
سمت سوی توسعه یا احداث نیروگاه‌های فسیلی ما باید بهره ورانه باشه. یعنی ما بتونیم حتما تجهیزاتی رو مورد استفاده قرار بدیم که به ازای هر واحد سوخت فسیلی که دریافت میکنن، حالا نفت هست، گاز طبیعی هست، بتونن خروجی بهتری از منظر تولید برق داشته باشن. یعنی ما در کوتاه مدت باید هم توجه بکنیم که برنامه‌های توسعه نیروگاه فسیلی ما با در واقع روش‌ها و فرایندهای بهره ورانه باشه، که همونطور که عرض کردم،
بله،
توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و عمدتاً الان نیروگاه‌های مثل ریستوده و آبی‌ها رو هم به جایی که داریم باید به صورت ویژه بهش توجه بکنیم. و البته یادمون نباید بره به واسطه سالهایی که ما عادت کردیم،
بله،
در بخش مصرف ما کم توجهی میکنیم. باز آمارها نشان میده که ما در،
بله،
بخش مختلف خانگی و اداری و تجاری و صنعتی و کشاورزی
باید مدیریت بکنیم. واقعا
رتبه مصرف خب جز مصرف کننده های بالا قرار میگیریم در دنیا.
بله.
دلیلش هم این بوده که خب در رسیس بوده، فرهنگ سازی نشده بوده، مردم هم رسیسی به تجهیزات با کاربری بالای بهره‌وری انرژی بهش نداشتن. ولی هرچی که جلوتر میریم، اگر این سمت قراره که ما توصیه نیروگاه تجدید پذیر داشته باشیم که باید داشته باشیم، باید به اون سمت مصرف هم نگاه ویژه‌ای بکنیم.
همیتونه.
و به امید روزی که اصلا چیزی عبارت یا اصطلاحی تحت عنوان ناترازی در برق در کشور انشاءالله نداشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر محمد نژاد که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
درود بر شما و
سپاسگزاری
میکنم که این وقت هم در اختیار من قرار گرفت که به نیابت از همکارانم در وزارت نیرو و سازمان ساتپا با شما و مردمان خوب سرزمینمون بلو کوتاه سخنی بگوییم و با جای امیدواری داشته باشه که این توسعه برای مردم ما رفاه و آسایش بیشتری بیاره.
انشاءالله. خدا قوت به شما و همه همکارانتون. شبتون بخیر.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خب دوستان عزیز، با برنامه رهیافت از شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما هستیم. ما در برنامه رهیافت در بخش انرژی و صنعت آب و برق سعی کردیم آنچه که باعث رشد و توسعه شده اطلاعاتی در اختیار شما قرار بدیم. در مورد انرژی و برق هم خب به کفایت در حد وسع برنامه با شما صحبت کردیم. میخوایم راجع به آب در این بخش با شما هم صحبت بشیم، اما قبل از این که به هر حال گفتگویی داشته باشیم، یک بخش رو در مورد آب بشنویم و بعد انشاءالله بحث رو آغاز بکنیم.
دسترسی به آب سالم یکی از نشانه‌های توسعه و پیشرفت در هر کشوری است، موضوعی که نقش مهم و غیر قابل انکار در افزایش کیفیت زندگی شهروندان دارد. در این میان آمارها گویای این است که پس از وقوع انقلاب اسلامی، دسترسی شهروندان ایرانی به آب سالم و بهداشتی به شکل قابل توجهی رشد داشته. بر اساس آمارها میزان برخورداری جمعیت روستایی کشور در سالهای پیش از انقلاب اسلامی 20% بوده، که این عدد پس از انقلاب اسلامی به 80% افزایش پیدا کرده.
طرح آبرسانی قدیر در خوزستان با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. با افتتاح بزرگترین طرح آبرسانی کشور، مشکل تامین آب 26 شهر از جمله اهواز، آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان و بیش از 1600 روستای خوزستان رفع می شود و حدود 4 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت استان از آب پایدار و با کیفیت بهره مند می شود.
در این میان در حوزه تأسیس تصفیه خانه ها هم پس از شکل‌گیری انقلاب اسلامی آمارها از رشد قابل توجهی میگویند، به شکلی که تعداد تصفیه خانه‌های آب شهری ظرف 44 سال اخیر از 27 واحد به 139 تصفیه خانه رسیده است. توسعه شبکه‌های توزیع آب آشامیدنی هم با افزایش انشابات از 3.7 میلیون مشترک در اوایل انقلاب اسلامی به 11 میلیون و 908658 مشترک و تعداد شهرهای برخوردار از شبکه آب شرب بهداشتی از 45 شهر به بیش از 1500 شهر رسیده است و همین آمار از چند صد روستا به حدود 33297 روستا افزایش پیدا کرده، مسئله‌ای که از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه آبرسانی به شهروندان و شهرهای کشور محسوب می شود. در این میان تصفیه خانه شادگان یکی از ده ها تصفیه خانه است که در این سالها به افتتاح رسید.
ظرفیتش در حال حاضر 20000 متر مکعب در شبانه روزه در مدول اول، در مدول دوم به 26000 خواهد رسید. من مجموعا رقم امروز میشه حدود 200 میلیارد تومان هزینه این تصفیه خانه شده.
به هر روی آمارها گویای این است که در سالهای پس از انقلاب اسلامی نهضت آبرسانی در مسیری قرار گرفت که باعث شد امروز بیش از 95% جمعیت کشور به آب سالم و بهداشتی دسترسی داشته باشند. دستاوردی که در موضوعات مختلف از جمله رشد سن امید به زندگی تأثیری به سزا داشته است.
خب دوستان عزیز، این بخش رو شنیدید. با شنیدن این بخش اجازه بدید گفتگوی خودم رو با آقای مهندس علی سیدزاده، مدیر کل محترم دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور آغاز بکنم. آقای مهندس سیدزاده عزیز، سلام و ادب و احترام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. انشاءالله بتونیم در ارتباط با تحولات بخش آب مطالب شنیدنی رو از زبان شما بشنویم و میدونیم که از سدسازی گرفته تا احداث شبکه‌های آبرسانی اقدامات بسیار مهم و اثرگذاری انجام شده با وجود مشکلات اقتصادی و تحریم ظالمانه‌ای که حاکم هست. بفرمایید برای رسیدن به نقطه کمال ما الان در چه وضعیتی قرار گرفتیم و چه توسعه و رشدی بعد از انقلاب داشتیم؟
خواهش میکنم. در پاسخ به سوال شما، خب باید با شاخص ها بررسی کنیم. در صنعت آفاز لابنان، یک صنعت زیربنایی خدمات رسانی که با فعالیت‌های فنی و مهندسی و تخصصی در حال حاضر در همه دنیا کار خودش انجام میده، در ایران هم رشد و ارتقاء بسیار زیادی داشته. یکی از شاخص‌های مهم و قابل سنجش در این صنعت بحث جمعیت تحت پوشش آبرسانی هستش که خب در کشورهای مختلف متفاوت، همونجوری که در گزارش هم اشاره کردن.
بله.
البته آمار رو من کمی اصلاح میکنم.
بله.
ما در حال حاضر در کشور ایران در بخش جمعیت شهری بیش از 99.9% رو تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتی داریم.
بله.
و در بخش روستایی در حدود 86%. خب این میانگین این عدد در دنیا در بخش شهری 83% هست و در بخش روستایی 62%. بنابراین
ما بالاتر از این شاخص الان هستیم.
بله، بالاتر از میانگین دنیا هستیم. بله. و خب این یک شاخص مهم هست که در صنعت آب‌فاضلاب میشود سنجید میزان عمل کرد. و در کشور ایران در صنعت آب و فاضلاب سالانه بیش از 9 میلیارد متر مکعب آب شرب وارد شبکه‌های توزیع میشه. این آب از منابع مختلف سطحی خاکی و زیرزمینی تهیه میشه، تصفیه میشه و با آخرین استانداردهای جهانی در اختیار مردم قرار میگیره که از لحاظ بهداشتی هیچ مشکلی نداره. نگهداری و بهره برداری بیش از 350 هزار کیلومتر شبکه توزیع آب شرب در کشور ایران نشون میده که بله، یکی از بزرگترین شبکه‌های آب شرب رو در کشورهای در مقایسه با سایر کشورها و مخصوصا کشورهای همسایه ما در اختیار داریم.
بله بله. بعد آقای سیدزاده، ما این شاخص ها رو که شما فرمودید الان مردم ما برخوردارن و دارن حس میکنن برای رسیدن به بالاترین نرم، یعنی برنامه هفتم، نقشه راهمون چی هست؟
در برنامه هفتم پیشرفت، خب به بخش آب نگاه ویژه‌ای شده توسط وزارت نیرو و دستاندرکاران. خب مؤلفه‌های مختلفی در نظر گرفته شده، چه در بخش تأمین منابع آب، چه در بخش تأسیساتی که مرتبط هست، تصفیه خانه ها، بحث تصفیه فاضلاب چه در شهرها و روستاها، ارتقا این شاخص ها در نظر گرفته شده.
بله.
و برنامه ویژه‌ای برای شیرینسازی آب دریا در مناطقی که در جنوب کشور ایران، خب شهرهایی که در مجاورت دریا قرار دارن، باز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده. توجه ویژه‌ای شده به تأمین منابع مالی لازم برای این فعالیت‌ها و در مجموع و خلاصه اگر خواسته باشم عرض می‌کنم، در برنامه هفتم جایگاه آب یک جایگاه خاص و ویژه‌ای هستش در این برنامه.
بعد ما الان از نظر زیرساخت مشکلی نداریم، یا اینکه باز هم باید تلاش بکنیم برای دستاوردهای بیشتری؟
ببینید، صنعت آب فاضلاب با گستردگی که در ایران با اون بالاخره مواجه هست، این مساحت بسیار بزرگ، قطعا مشکلاتی هم هست. از من این نیست که ما مشکلاتی نداریم، قطعا خب آبرسانی به اون روستاهایی که هنوز در بالاخره تحت پوشش ما نیستن، در خب ممکنه در مناطق صعب العبور قرار گرفته باشن، باز این در دستور کار هست. در بخش تصفیه فاضلاب در حوزه روستایی ما باید حتما رشد و ارتقا پیدا بکنیم، در حوزه شهری در مجددن در بحث تصفیه آب، در بخش تأمین منابع آبی پایدار برای شهرهایی که بر اساس تغییرات اقلیمی، خب مصدر هستید، میزان بارندگی کشور به شدت کاهش پیدا کرده، در تهران ما ششمین سال خوشسالی رو مواجه هستیم. بنابراین این مؤلفه ها باعث شده که ما همیشه باید بالاخره ارتقا بدیم، سرمایه گذاری باید بکنیم و بتوانیم همیشه آمادگی لازم برای مواجهه با بحران های آبی رو داشته باشیم.
آیه مهندس سیدزاده، اگه بخوایم 0 تا 100 رو قیاس بکنیم از پیروزی انقلاب تا به امروز، میتونیم به یه عدد و رقمی اشاره بفرمایید شما یا نه؟
ببینید، مؤلفه های مختلفی دخیل هستن، صرفا من الان نمیتونم خدمت شما، چون خب باید به صورت تخصصی بررسی بشه، ولی با این شاخصی که من عرض کردم خدمت شما، شاخص دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی در بخش شهری 99.9% که این عدد
چقدر بوده که الان شده 99؟
این شاخص در
با توجه به رشد جمعیت هم البته
بله بله، خب رشد جمعیت یک عاملی هست که شاید 40 سال گذشته جمعیت خب کمتر بوده، ولی نکته مهم این هستش که در حدوداً 47-6 سال قبل بیشتر در مناطق شهری
بله
دسترسی به آب شرب سالم داشتن، مناطق روستایی از این موضوع، خیلی از روستاها محروم بودن. شاخص ها نشون میده که خب در بخش روستایی ما الان عدد 86% که میانگینه که دنیا 62% هست، رشد قابل توجهی داشتیم. شاخص ها رو باید با میانگین های جهانی، رشد متوازن، رشد جمعیت و عوامل مداخله گر قطعا بررسی کرد، ولی آماری که الان من خدمت شما عرض کردم نشون میده ما از در صنعت آب فاضلاب از خیلی از استاندارد میانگین استانداردهای جهانی یا برابر هستیم و یا بالاتر هستیم.
بسیار عالی. خب آقای مهندس سیدزاده، من می‌خواستم بدونم که ما یک جهش تاریخی داریم در ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی، این رو هم اگر یک اشاره‌ای بکنید، یک دو دقیقه فرصت داریم که خدمتتون باشه.
بله خب البته در اصرار می‌کنم چون در حوزه تخصصی من
شما نیست. بله ولی به هر حال
بله خب
مایه اصلیش با شماست. ولی
بله موضوع مهمی هستش، تولید برق در کشور ایران بخشی توسط نیروگاه‌های برق‌آبی هست که البته وابسته به ذخایر آب سطح‌ها هست که بالاخره اینها با توجه به تغییرات اقلیمی اگر منابع کافی وارد این سطح بشه، خب قطعا در حوزه تولید برق رشد چشمگیری خواهند داشت. یکی از برنامه ها و سیاست ها تأمین برق از همین نیروگاه های برقابی هستش که در دستور کار وزارت نیرو قرار داده.
روی سدسازی هم اگر نکته ای هست بفرمایید، خوشحال میشیم.
خب سدسازی هم رشد قابل توجه و چشمگیری در کشور ایران داشته. مشاورین، پیمانکاران و تأمین کنندگان این قطعات در کشور ایران تقریبا میشود گفت الان خودکفا شدند و کشور ایران در حوزه سدسازی حرفای زیادی در سطح دنیا از لحاظ علمی و تخصصی برای گفتن داده. ساختن سدهایی که در کشور ایران انجام شده خب باعث ذخیره منابع آبی، جلوگیری از سیلاب‌های شدید شده. قطعا این موضوع هم یکی از موضوعاتی است و یکی از شاخه‌های صنعت آب در کشور ایران هست که همچنان ما در کشور شاهد این هستیم که خب خیلی از سدها دادن به کمک شهرها و بحث آبرسانی میان و برنامه‌های متعددی هم در مناطقی که مطالعات نشان بده از لحاظ زیست محیطی و از لحاظ فنی امکان ساخت سدهای جدید هست، این هم در دستور کار مشاورین محترم قرار داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آیه مهندس سیدزاده. من اگه اجازه بدی یه سوال دیگه هم مطرح بکنم، خیلی علاقمند بودم این رو هم بدونم که از زبان شما بشنوم. حفر چاب و احداث مخزن برای خط انتقال و شبکه فاضلاب آیا باز هم ادامه خواهد داشت؟ شما نیاز داریم و آیا برنامه هفتم ما رو به کجا خواهد رسوند در این زمینه؟
منظورتون در خصوص
حفر چاب و جمع‌آوری فاضلاب؟ بله.
خب این در کشور ایران خیلی از شهرها که شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهرهای بزرگ اجرا شده، اینها متصل شدن به تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و از لحاظ بهداشتی خب این قطعا یک حرکت بسیار مثبت هست که به شکل سنتی چاهای فاضلاب، چون خب اینا آلوده کننده منابع زیرزمینی هستن، این در بسیاری از شهرها انجام شده. در خیلی از شهرهایی که بالاخره هنوز این موضوع فراهم نشده و به اون سطح لازم نرسیدن، در دستور کار شرکت مهندسی آب فاضلاب کشور و وزارت نیرو قرار داره. موضوع جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب هم یکی از بخش‌های بسیار مهم و مورد تأکید در کشور هست که انشالله در این حوزه هم بتوانیم به اون استانداردهای جهانی برسیم.
انشالله. سپاسگزارم از توضیحات شما آقای سیدزاده عزیز، براتون آرزوی توفیق دارم، خسته نباشید میگم به شما و همه همکارانتون در صنعت آب کشور که شبانه روز در تلاش هستید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که همراه برنامه رهیاف بودید. اطلاعات مفیدی رو کسب کردیم از سوی دست‌اندرکاران و زحماتی که این عزیزان در حوزه‌های کاری خودشون دارن و توسعه و پیشرفت و ترقی کشور عزیزمون ایران، که در این دهه ما به این نکات میپردازیم تا بتونیم انشاءالله این دستاوردها رو هم مطلع بشیم و هم انشاءالله روز به روز توسعه و ترقی بدیم. برنامه رهیافت امشب به پایان رسید. ما انشاءالله فردا شب در مورد دستاوردهای حوزه نفت و گاز و پتروشیمی حتما با شما صحبت خواهیم کرد. امیدواریم شما دوستان عزیز هم اگر نظراتی داشتید حتما این نظرات رو به ما منتقل بکنید تا در گفتگو با کارشناسان عزیز، مسئولین گرامی، بتونیم انشاءالله در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند باشیم. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. یک بار دیگه دهه فرخنده فجر رو به یکایک شما عزیزان تبریک میگم و ازتون دعوت میکنم روز 22 بهمن فراموش نکنید راهپیمایی روز 22 بهمن رو در سراسر کشور وعده همه ما انشاءالله در این راهپیمایی خواهد بود. شب بخیر، خدا نگهدار.